أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الواحد والاربعون، جلسه 41 از مباحثه فقه المسجد، درباره یکی دیگر از امکانیات مسجد و ظرفیت‌های مسجد بحث می‌کردیم. عنوان دور المسجد فی تأسیس شغل، یا اینکه جعل المسجد مرکزا لتأسیس شغل، اینکه مسجد نقش آفرینی کند در ایجاد اشتغال برای جامعه. این یکی از ظرفیت‌های به نظر میاد بسیار مهم مسجد هست، که مسجد رو تنها به عنوان یک مکان عبادت مخصوص مثل نماز تصور نشود، بلکه کسی که در مسجد حضور پیدا میکنه برای به عنوان تأمین معادش، بداند در این مسجد برای تأمین معاش او هم فکری صورت میگیرد. مسجدی که بخواد به سمت و سوی تمدن اسلامی جامعه را سوق بدهد، ناچار است که در مسیر رسیدن به تمدن اسلامی برای معاش جامعه هم فکری کرده باشد، به جهت اینکه تأمین شغل و تعریف حرفه و عمل برای جامعه و افراد جامعه از اون مواردی است که مما اکد علیه الاسلام، از اون چیزایی است که اسلام برش تأکید ورزیده. و حثت علیها الشریعه الاسلامیه، شریعت اسلامی هم برش ترغیب کرده، و بر مشارکتشون و حثهم علی مشارکتهم فی تأسیس شغل لافراد المجتمع. اسلام ترغیب کرده مردم رو برای اینکه مشارکت کنن در ایجاد شغل برای دیگران. در بحث اقتصاد اسلامی و نصوص اقتصادیه اسلام این مطلب وجود دارد، کتاب‌های متعددی هم نوشتن که یکی از نکات مهم در اقتصاد اسلامی ایجاد شغل است و تلاش برای تأمین شغل. در روایتی این چنین وارد شده که از ابن عباس نقل شده است که جناب ابن عباس نقل میکنه از پیامبر، انه قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اینطور بود، پیامبر این چنین بود که اذا نظر الى الرجل نگاه میکرد به یک شخصی فاعجبه، ازش خوشش میآمد. حالا چهره ایمانی داشت، ظاهر و صلاحی بود، نور ایمان رو درش میدید پیغمبر به نحوی که از پیامبر از او خوشش میآمد. پیامبر این تو بود که اذا نظر الی الرجل، به یک مردی نگاه میکرد، فاعجبه، آیه اعجاب و خوش آمد او میشد، اولین سؤالی که میکرد قال لهو، میپرسید لهو حرفتون، یا آقایی که پیش من آمده حرفه‌ای بلده، شغلی دارد، عملی از عمل و صناعات بلد هست یا داره، میتونه میشناسد یا نه. فإن قالوا لا، اگه میگفتن نه، یادم بیکاریه، کاری بلد نیست، پیامبر میفهمون سقط من عینی، از چشمم افتاد. کسی که بیکاره باشد و کاری بلد نباشه، سقط من عینی، این از چشم من افتاده است. علیکم السلام و رحمت الله. قیل، یک سؤال شد، کیف ذاک یا رسول الله، چطوره که این اگر حرفی نداره سقط من عینک، مثلا از چشم شما افتاد، و مدید از چشمم افتاده، چون حرفی بلد نیست، کاری بلد نیست، چطوره این مطلب؟ قال پیامبر فرمود لأن المؤمن، انسان مؤمن، اذا لم یکن له حرفتون یعیشو به دینه. فرمود انسان مؤمن اگر حرفه‌ای بلد نباشد، کاری بلد نباشه، روزیشو از دینش میخورد، از دینش روزی میخوره، یعیشو زندگی میکند با دینش. این جنبه منفی این هست، یعنی نه جنبه مثبت. اگر حرفه انسان بلد نباشه، مجبور شاید دین فروشی کند، مجبور شاید دین فروشی کنه. حالا یعیشو به دینه گاهی ممکن است در برخی از دوره ها حتی به این از کنم که خوابه ها و نمیدونم این چیز نوشتنه ها و این دعا نویسی ها و چیزهای حالا اون جنبه باز منفیش، اصل دعا و اصل نوشتن دعا در روایات هم وارد شده، اسمام هم هست، اما این دکون دستگاه ها باز کردن و کارهای این چنینی، اینا همون کلاشی هاست و اینا یعیشو به دینه، از دین نون میخورد و روزی میخورد، که این جنبه منفی در نگاه پیامبر استش. پس تلاش برای کار و ایجاد شغل جزء ارزش‌های اسلامی است، در مقابل هم از بیکاری، از تنبلی، از خانه نشینی، از این که انسان فقط توکل بر خدا کند، بگه که من منتظرم خدا روزی من رو برسونه، تلاش نکند، از این هم اجتناب داده شده. مرحوم شیخ کلینی در کافی نقل می کند، جلد 5 صفحه 77، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن عمر ابن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، یه به امام صادق عرض کردم، رجلون قال، یه آدمی اینطور گفته، چی گفته؟ گفته لأقعدن فی بیتی، من تو خانم می نشینم، ولأصلین، نماز می خونم، ولأصومن، روزه می گیرم، ولأعبدن ربی، عبادت خدا می کنم، فاما رزقی فسیعتینی، رزق منم میاد، خدا میرسونه رزق منو، من عبادت میکنم، نماز میخونم، روزه میگیرم، تو خانه مینشینم و رزق منم میاد، خدا میرسونه. حالا به تعبیر ما اضافه کنیم به این سؤال این راوی که خدا گفته من حیف لا یحتسب برام میرسونم، منم عبادت میکنم منتظر میمونم من حیف لا یحتسب روزی من برسد. فقال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمودن هذا، این آدمی که تو خانه مینشینه میگه نماز میخونم روزه میگیرم منتظرم روزیم برسه، هذا این شخص احد الثلاثه الذين لا يستجاب لهم، این یکی از اون سه گروهی است که خدا دعایش رو مستجاب نمی کند. حالا سه گروه رو اینجا بیان نکرد، در روایت دیگه بیان کرده. یکی از این سه گروهی است که خدا دعاشون رو مستجاب نمی کند. یعنی اگر تلاش نکنه انسان، به دنبال کار اشتغال نباشد، دعاش مستجاب نمیشه. و اگر کسی هم باز تلاش نکنه برای ایجاد شغل در جامعه و افراد جامعه، در حقیقت ترویج افرادی است، تربیت افرادی در جامعه است که اونها مورد دوری از رحمت خدا هستند و جامعه مورد دوری از رحمت خدا میشود. جامعه هرچی بخواد بیشتر از رحمت خدا بهره مند بشود، باید به دنبال این باشد که اشتغال در جامعه زیاد بشه. خب بناءً علی ذلک، یه دوتا روایت و آیه دیروز در مقدمش مطرح کردیم، یکی دوتا بحثم امروز. بنابراین جایگاه کار و تلاش و اشتغال در جامعه، بنابراین من المعقول این است که بگیم مسجد که از اماکن عامه حساب می شود، مسجد که تعلق به، یعنی قرار داده شده برای کافت المسلمین، و کافت المسلمین هم ارزششون این است که پی اشتغال باشن، پس من المعقول، از معقوله که بگیم مسجد هم در امر اشتغال تلاش کند و نقش آفرین باشه و دور خودش رو ایفا کند، نقش خودش رو ایفا کنه برای ایجاد شغل. حالا ایجاد شغل اینجا داخل پرانتز عرض بکنیم، وقتی که در باب ظرفیت های مسجد مطرح میکنیم، منظور این نیست که حالا تو خود مسجد بیاییم غرفه درست کنیم حتما و اونجا یه غرفه خیاطی، یه غرفه نساجی، یه غرفه نمیدونم چی، نه حتما. حالا شاید در یه زمانی این قابل تحقق بود، اما امروز دیگه قابل تحقق نیست. امروز ممکن در خود مسجد این امکان وجود نداشته باشد، اما منظور این است که مسجد نقشی داشته باشد در ایجاد شغل یا معرفی شغلها. مثلا به اصطلاح امروزی می شود گفت یک مساجد معروف شهر در هر جایی یک کارگروه اشتغال داشته باشن. این چیزیست که با زبان امروزی می شود از مساجد استفاده کرد، یک کارگروه اشتغال داشته باشه، همونطور که مثلا در مسجد بسیج در مسجد فعالیت می کنه، همونطور که در مسجد کانون فرهنگی فعالیت می کنه، کانون اشتغال هم در مسجد فعال باشه. خب مسجد از باب این که افراد گوناگونی همه میان مسجد رو میرن، از کاسب و تاجر و اداری و کارخونه دار و همه میان در اونجا رفت آمد میکنن، حضور پیدا میکنن. خب هر کدام از اینها یک ارتباطی دارن، یه نیازمندی های جامعه رو میشناسن، او میدونه که کجا الان مثلا دوتا نیرو برای فلان حرفه میخوان، او میداند یکی میاد اینجا مسئول مثلا، حالا به اصطلاح امروزی ما، عضو یک مجموعه از این فنی حرفه‌ای ها هست. خب میگه آقا ما میتونیم شما اگر 10 نفر توی مسجد دادن بیکار باشن میخوان کار یاد بگیرن، بیا ما براشون دوره بگذاریم. این یک تعریف شغله، تعلیم شغل است. یه گروهی کسی میاد میگه آقا یه جایی هستش 4 تا نیرو میخوان، 3 نفر میخوان، اینا 4 تا کارگر ساده میخوان، 4 تا کارگر فنی میخوان. اگر یه گروهی تو مسجد باشه تحت عنوان کارگروه اشتغال، این در حقیقت فعال کردن نقش مسجد در تأمین اشتغال جامعه هست. حتما این نیست که بگیم حالا توی مسجد مستقیما بخواد که غرفه های شغل ایجاد بشه. خب فقها ها همونطور که دیروز عرض کردیم متعرض مسئله کار و عمل و شغل در مسجد شدن، اما فتوایی که از مشهور فقها ها صادر شده کراهت به عمل و صنایع فی المسجد است. علیکم السلام. عمل و صنایع در مسجد رو مکروه دانستم، این رو اعلام کردم و فتوا دادن که این مکروه است. چند تا عبارت رو دیروز یکی دوتا رو خوندیم، یکی دوتا عبارت هم امروز بخوانیم و بعد ببینیم حالا در این جلسه یا نشد در جلسه بعد نتیجه بگیریم، ببینیم این از این عبارات فقها چه به دست میاد، آیا با اون چه که ما در اینجا در مسجد تراز انقلاب اسلامی یا در مسجد تمدن ساز المسجد الحضاری بیان میکنیم که باید مسجد نقشی و دوری داشته باشد در ایجاد و اشتغال برای جامعه، ایجاد شغل برای جامعه، آیا این منافات دارد یا منافات ندارد؟ علامه هلی جناب علامه در منتها عبارتشون این است، دیروز صاحب جوار خوندیم، عبارت شیخ طوسی رو دیروز خوندیم، فرمود اینجا علامه و یکره و عمل و صنایع فی المساجد، عمل صنایع کارهای صنعتی شغلها و عملهای صنعتی اینها در مساجد مکروه است. چرا مکروه است؟ فرمودن و یدل علیه التعلیل الذی اشار الیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن دلالت بر این میکند، دلیل بر این کراهت چیه؟ ما هو الدلیل علی کراهت عمل صنایع فی المسجد، دلیلش چیه؟ فهمو دلیلش اون تعلیل علت آوردنی است در روایت پیغمبر بود. به پیغمبر دیروز اشاره کردیم، اینجا مازیشون آورده روایت پیغمبر، روایت همون صحیحه محمد ابن مسلمه. صحیح محمد المسلم از امام صادق و یا باقر ان احدهما نقل شده که یا از امام صادق یا از امام باقر که نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان سل السيف في المسجد و بري النبل في المسجد، سؤال شده از تراشیدن تیر و از کنم محضر شما از آویختن شمشیر در مسجد. اینجا به ما پیامبر فرمود انما بني لغير ذلك، فرمودن مسجد برای غیر از اینا بنا شده، برای شمشیر و برای تیر تراشیدن و اینا در مسجد، مسجد برای اینا بنا نشده هستش. هدف از ساخت مسجد چیز دیگری است، یعنی هویت المسجد چیز دیگری است غیر از این شغلم که عمل الصنایع که میگن. خود عمل الصنایع در هیچ روایتی وارد نشده، اینم تأمل داشته باشید، عمل الصنایع یا ایجاد شغل به نحو مطلق در هیچ روایتی وارد نشده. آنچه که فقها ها هم فتوا بهش دادن، الذی افتا به الفقها، فقها ها فتوا دادن به کراهت عمل الصنایع، همش اصطلاحا من منها به العباره فیها به الروایه، استلام از این عبارت بود در همین روایت و مشابه این که این فهمودن برای این که ان بری نبل، از تراشیدن تیر، تراشیدن تیر گفتن یک عمل صنعتی است، گفتن این مورد خصوصیت ندارد، بنابراین هر عمل صنعتی، هر ایجاد شغل، هر نوع حرفه که بخواد در مسجد باشد مکروه است. تعلیلش هم فهموندن انما بنی الغیر ذلک، چرا هم استدلال کردن از این عمومیت تعلیل استدلال کردن نه از مورد؟ تأمل بفرمایید، مورد مخصص نیست، عقل فقها هم این رو تشخیص داشتن که مورد مخصص نیست. ما نباید ایراد به فقیه بگیریم بگیم که آقا شما متوجه نبودی که آقا بری و نبر یه مورده تیره، چرا برای عموم تصریح دادین؟ نه، فقها از عموم تعلیل استفاده کردن نه از مورد، که فرمودن برای این که انما بنی لغیر ذلک، مسجد برای غیر از این اموره. یعنی حالا کنایه از اینکه شاید بخواد بگه آقا مسجد برای توجه به خداست، مسجد برای کارهایی است که انسان رو به خدا نزدیک کنه، نه کارهای امور دنیایی. از این عموم تعلیل استفاده کردن. این حرف مرحوم علامه است. خود علامه در نهایه هم باز شبیه این داره، من به همون زیلشون میخوام اشاره کنم که بخونم. علامه در نهایت احکامش میگه و یکره عمل الصنائع فی المساجد، عمل صنایع در مساجد مکروهه. چرا؟ لأنه وضع للعباده لا لأمور الدنيا، برای اینکه مسجد برای عبادت بنا شده نه برای امور دنیایی. بر امور دنیایی یعنی بری و نبل، عمل و صنایع، اینا من امور دنیا، از امور دنیایی است، اما مسجد بر امور دنیایی بنا نشده. پس ملاک اون چه در روایات آمده چیست؟ اون چه که منافات با هویت المسجد دارد. گفته عمل و صنایع از امور دنیاییه، در بری و نبل گفته آقا اینجا وضع انما بنی لغیر ذلک، یعنی این جزء هویت مسجد نیست، این جزء کارهای مسجدی نیست. یعنی همه ی هدف چیه؟ همه ی هدف روی اون کارهایی است که منافات با مسجدیت دارد، همش اون اعمالی که یعنی مقصود از عمل و صنایع و ایجاد شغل که مکروه باشه، این مقصود عبارت است عن الاعمال والافعال والشغل والحرف التي تنافي المسجديه وهويه المسجد، اونایی که با هویت مسجد منافات دارد. همینطور دوباره باز این عبارت دیگه میخونم برای اینکه این مسجد مسئله عموم تعلیل روشن بشود که چیه. جناب محقق سبزواری در شرح ارشاد الاذهان، ذخیره المعاد درش فی شرح ارشاد الاذهانه، ایشان هم در اونجا فرمودن بل اینکه و عمل الصنایع از جمله چیزی که مکروه عمل الصنایع است. چرا؟ لما رواه الشیخ در تعظیم این صحیح امام مسلم که بیان خوندیم، لما رواه الشیخ ان محمد المسلم ان احد هما نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم برای النوم. بعد فهمود و این نما بنیه لغیر ذلک، این تعبیر روایت جناب محقق سبزواری میتونم، و تعلیل و مشعرون به کراهت عمل جمیع صناعات. این تعلیل، عمومیت این تعلیل مشعر است، اعلان میکند، اشعار داره به کراهت عمل جمیع صناعات، هر گونه کارهای صنعتی و شغل و حرفه بخواد در مسجد انجام بشود، اینا از کنه محضر شما که مکروه است، اشعار به کراهت دارد. بعد شمار گفت قد مر ذلک عند شرح قول مصنف و تعریف الضوال و انشاد الشعر تعلیل مشعر به ذلک بطن ولو لزم منه تعتیل المسلم حرام قطعا. اگر این کارها سبب بشود که تعتیل بشه کار نماز نمازگزاران، حتما چیه؟ حرام است. اگر موجب تعطیلی نماز و عبادت در مسجد بشود حتما حرامه، اما اگر موجب تعطیلی نباشد اما منافات با مسجدیت داشته باشه، اونجا چیه؟ اونجا مکروه هستش، حرام نیست، کراهت دارد. اینم باز عبارت دیگری از علامه که وقت گذشت محقق اردبیلی در مجموع فاضل برهان هم باز همین رو فرموده، همین رو واضح کرده. تو عبارتش هم اینه که و یمکن استخراج و کراهت عمل صنایع من قولی علیه السلام انما نصبت المساجد بالقرآن. جناب محقق اردبیلی در مجموع فاضل برهان میگه که کراهت عمل صنایع امکان داره ما استخراج بکنیم به دست بیاریم از کجا؟ از این روایت که فهمود دیروز هم خوندیم، انما نسبت المساجد للقرآن، مسجد برای قرآن، برای تعلیم و تعلم و عمل به قرآن است، نه برای عمل صنایع. یه دلیل. دلیل دوم همین محتسیه معامل مسلم، اونم عموم تعلیل زیدش که انما بنیه لغیر ذالک. این محقق اردبیلی اونجا در زبدت البیانم یه نکته وجود داره که حالا اون دیگه وقت گذشت میمونه برای جلسه بعد. پس بنابراین اون که تا الان گفتیم این است که در کلمات فقها ها به کراهت عمل و صنایع جمیعشون فتوا داده شده. این هم مشهور فقها این فتوا رو دادن، اما عمده علتشون اگرچه در هیچ کجا عمل و صنایع وارد نشده در روایت، اما از بری و نبل اون هم به عموم تعلیل زیل روایت صحیحه مسلم که عبارت زیل حکایت از می کند از منافات داشتن این کارها با هویت مسجد و با مسجدیتشون. حالا انشاءالله فردا تأمل کنیم ببینیم که به چه نتیجه ای، آیا منافات داره این حرف ما با این که فقها گفتن یا منافاتی ندارد. در جلسه بعد. صلی الله علیه و محمد.